بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب تیسیر مصطلح حدیث، رسیدیم به جلسه نهم که در مورد صحیح لغیره هست. خب قبلا بحث حدیث صحیح خوندیم و حدیث حسن، حالا حدیث صحیح لغیره میخونیم و حدیث حسن لغیره. تعریفه: هو الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه. صحيح لغيره تعريفش چيه؟ ميگه همون حسن لذاته هست هرگاه رواية شد از طريق ديگر مانند آن يا قوي تر از آن. بس حديث دو طريق برای یک حدیث باشه، دو طریق برای یک حدیث باشه، که طریق اول حدثنا فلان عن فلان عن فلان حدیثش حسنه، طریق دیگر هم حدثنا فلان عن فلان عن فلان باز حدیثش حسنه. خب پس یک حدیث داریم که دو طریق داره، دو طریق متفاوت داره، هم اولی حسنه جداگانه و هم دومی حسنه طریق دوم. خب این متن حالا میشه صحیح لغیره، میشه صحیح لغیره. پس حسن لغیر حسن به اضافه حدیث حسن به اضافه حدیث حسن مساوی با حدیث صحیح لغیره میشه، یعنی صحیح شده با دیگری با کمک بغل دستیش، دو نفر بازی هم دیگر رو گرفتن و قوی شدن. پس این روایت هم یک روایت از یک طریق حسن، از طریق دیگر حسن. حالا این دو روایت بازوگیر هم دیگر هستن و قوت گرفتن، رسیدن به صحیح لغیره. و سمی صحیحا لغیره لان الصحت لم تأتی من ذات السند الاوله و انما جاءت من انضمام غیره له. میگه صحیح لغیره نامگذاری شده چون که صحیح بودن از ذات سند اول نیومده. ذات سند اولمون حسن هست و ذات سند دو هم حسنه، پس صحیح بودن از ذات سند اول نیومده و از ذات سند دوم هم نیومده، بلکه با جمع شدن این دو به یک دیگر و اینکه بازوی هم دیگر رو گرفتن و هم دیگر رو تقویت کردن درجهشون بالاتر شده به صحیح لغیره. خب بعد هم میگه که به معادله ریاضی ما میتونیم بنویسیم که هضمش برای طالب علم آسان‌تر باشه. میگه حسن لذاتهی به اضافه حسن لذاتهی میشه مساوی با حسن لغیرهی. خب بعد میگه مرتبتهو، مرتبهش رتبهش چنده. میگه هو اعلا مرتبتن من الحسن لذاتهی و دون صحیح لذاتهی. صحیح لغیرهی از جهت رتبه از حسن لذاتهی بالاتره، اما از صحیح لذاتهی پایینتره. از حدیث حسن لذاتهی بالاتره صحیح لغیرهی، اما از صحیح لذاتهی پایینتره. صحیح لذاتهی یعنی همون صحیح که خوندیم، ذاتش صحیحه، همون پنج شرطی که خوندیم باید دارا باشه که ستاش تو سند بود، سندش متصل باشه، راویانش عادل باشن و ضابط باشن. این سه تا شرط در سنده و دو شرط در متنه که شاذ نباشه و علت پنهانی نداشته باشه. این میشه حدیث صحیح منظور ما یعنی صحیح لذاتی هست، ذاتش صحیحه، اما صحیح لغیرهی الان گفتیم که خودش روایت اول صحیح نیست بلکه حسنه، روایت دوم هم صحیح نیست بلکه حسنه، و با جمع شدن با هم دیگر و بازوگیر هم دیگر شدن، تخییبیت هم دیگر کردن، درجه شون و رتبه شون ارتقا پیدا میکنه به صحیح لغیره. پس حسن حدیث صحیح لغیره از حسن لذاته بالاتره، اما از صحیح لذاته پایین تره. مثاله حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. قال ابن الصلاح: فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة السوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن، فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخرى زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة السوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح. مثالش برای حدیث صحیح لغیره که لولا انا شق علی امتی هست، ابن صلاح میگه در مورد این روایت، میگه محمد بن عمرو بن علقمه خب مشهور به صدق و صیانت، اما از اهل اتقان نیست، تا جایی که بعضی اونو ضعیف دونستن به خاطر سوء حفظش، یه مقداری حفظش ضعیفه، بعضی اونو ضعیف دانستن و بعضی هم اونو ثقه دانستن. پس از این جهت میگه حدیثش حسنه، حدیث حسنه، رتبه حسن گفتیم، چون که میان صحیح و ضعیفه. خب به خاطر همین حتی تعریفش هم خوندیم که انظار علما مختلف بود. پس به خاطر این که بعضی به خاطر سوء حفظش اونو ضعیف دونستن و بعضی اونو به خاطر جلالتش و بزرگیش اونو ثقه دانستن، خب میگه از این جهت حدیث حسنه. خب حالا میگه وقتی که این یک تاریخی، الان یک تاریخی که حدیث محمد بن عمرو که این تاریخ الان حسن شد حدیث، حالا یک تاریخ دیگر هم داره، از تاریخ دیگر هم وارد شده. حالا وقتی که از طریق دیگر هم وارد شد، ما از سوء حفظ محمد بن عمرو می ترسیدیم، حالا از یک طریق دیگر روایت شده، همین لولا انا شق علی امتی، یعنی متنش یکی هست، پس الان خیالمون راحت میشه که در اینجا درست حفظش یک مقدار مشکل داشت، اما حالا میفهمیم که در اینجا اشتباه نکرده، چون که از یک طریق دیگر وارد شده. مانند ساده تر هم مثال بزنیم، یک شیخی هست نشسته، دو تا شاگرد داره. خب شیخ سخنی میگه، خب هر دو میشنون، هم زید میشنوه شاگرد اول و هم عمرو میشنوه، خب و هر دو هم روایت میکنن. حالا زید یه مقداری حافظش از صحیح پایین تره، یعنی اگر روایت بکنه حدیث حسن میشه، به خاطر یک مقدار سوء حفظ داره. خب این شخص اون روایت میکنه از شیخش، خب حالا میبینیم که اون یکی شاگرد هم روایت میکنه عین روایت شاگرد اولی. پس حالا وقتی که ما از سوء حفظش میترسیدیم، میگفتیم که ممکنه که این اشتباه بکنه، خب وقتی که اون بغل دستیش هم همینطور داره روایت میکنه، پس حالا مشخص میشه که دیگه اشتباهی رخ نداده، در اینجا درست حافظش یک مقداری مشکل داره، ولی اینجا اشتباه نکرده، مشخص شده، چون که از یک طریق دیگر وارد شده. پس با چنین حالتی حدیث ارتقا پیدا میکنه و میرسه به حدیث صحیح لغیره. الحسن لغیره، دیگه میرسیم به حسن لغیره، باز اسمش مشخصه که به حسن شده به خاطر طریق دیگر، ذاتش حسن نیست، که حالا میخونیم، میگه که تعریفه هو الضعیف اذا تعددت طرقه، ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه. حسن لغيري همون ضعيفه، حديث ضعيفه، يعني از این طریق یک حدیثی داریم، یک متنی داریم از طریق اول روایه شده، از این طریق که روایه شده ضعیفه، از طریق دوم هم که روایه شده باز ضعیفه. اما چون که هر دو طریق، گرچه که هر دو طریق ضعیفن، دارن یک متن رو روایت میکنن، حالا باز همدیگر رو تقویت کردن، بازوی یک دیگر رو گرفتن، حالا میرسن به حسن لغیرهی، حسن لغیره. اما یک شرط داره، شرطش اینه که ولم یکن سبب ضعفی فسق الراوی و کذبه. سبب ضعف آن، ضعف این روایت، این طریق، فسق راوی نباشه، راوی فاسق نباشه یا دروغگو نباشه. اگر دروغ متهم به دروغ هست، اگر فاسق هست، دیگه این ضعیف. هر چند تا هم بیان یک متن داریم از طریق اول ضعیفی، اما به خاطر فسق راوی، از طریق دوم ضعیفه به خاطر دروغ دادن یک از راویان، از طریق سوم هم وارد شده باز به خاطر مثلا باز دروغ دادن راویان، طریق چهارم هم وارد شده به خاطر ضعف فسق راوی. خب هر چهار تا، گرچه که طرقشون چهار تاست خیلیه، اما همشون یک مت دارند وارد میکنن، این حدیث ارتقا پیدا نمیکنه، بلکه در ضعیف بودنش باقی میمونه، چون که فاسق بودن راوی و دروغگو بودن راوی اینا از مسائل کوچیکی نیست که ما بخوایم سرسری رد بشیم و حدیث رو به درجه حسن برسونیم. حدیث حسن گفتیم دیگه مقبوله، دیگه تو همه چیز میشه از اون استفاده کرد، تو عقاید، تو احکام، تو فضایل اعمال، همه تو همه چیز استفاده میشه. پس چه وقتی حدیث ضعیف دو تا در کنار هم اومدن یا سه تا به درجه حسن لغیرهی میرسن، کتابمون در جلو میگه که به شرطی که یک جایی انقطاع باشه تو روایت، یا یک جایی یک شخصی مجهول باشه، نفهمیم اون کیه، یا مثلا سوء حفظ داره اون راوی، سوء حفظ داره. خب اینها هست که چیزای خیلی مشکلی نیست که مشکل زیاد تو حدیث وارد بکنه. پس تعدد طرق از این جهت حدیث رو به درجه حسن لغیرهی ارتقا میده. خب بعد میگه که یستفاد من هذا التعریف ان الضعیف یرتقی الى درجه الحسن لغیره بامرین، هما ان یروى من طریق آخر فاکثر على ان یکون الطریق الاخر مثله و اقوى منه، ان یکون سبب الثانی ان یکون سبب ضعف الحديث اما سوء حفظ راویه و اما انقطاعا فی سنده و جهاله فی رجاله. پس از تعریف بالا میگه برداشت میشه کرد که حدیث ضعیف به درجه حسن لغیرهی میرسه به دو امر، یکی از طریق دیگری وارد بشه، یا بیشتر مشکلی نیست، خب بهتر میشه دیگه، از طریق از دو طریق دیگر وارد شده، یک طریق داریم، دو طریق دیگر وارد شده، سه طریق دیگر وارد شده، بالاخره کم کمش یک طریق باید وارد شده باشه تا بازوگیر روایت یا طریق اول باشه. و حالا اون طریق بعدی یا مانندشه یا قوی تره، اما پایین تر از اون نباشه، مثلا بگیم گفتیم فسق راوی باشه که پایین تره، نه. و دوم این که سبب ضعف حدیث، گفتیم فسق راوی نباشه و دروغ دادنش، بلکه سبب ضعف حدیث سوء حافظه یکی از راویان هست، انقطاع در سند هست، سند یک جای منقطع هست، یک نفر نیست، خب اون کیه، یا جهالت در رجالش، فلانی گفته، خب فلانی اسمش نمیگیم، حدثنی رجلون، شخصی به من گفت، ما نمیشناسیمش، ممکنه سخه باشه، ممکنه نباشه. خب اینها چنین ضعف هایی اگر باشه، حدیث تعدد طرقش سبب میشه که به حدیث حسن لغیرهی برسه. سبب نامگذاریش هم سبب و تسمیتی به ذلک، شماره دو، باز مانند حدیث صحیح لغیرهی هست، میگه و سبب تسمیتی به ذلک ان الحسن لم یأتی من ذات السند الاول و انما اتی من انضمام غیره له. خب بعد هم میگه که حدیث ضعیف به اضافه ضعیف میشه حسن لغیره. بعدم مرتبهش رو بیان میکنه، مرتبته شماره 3 مرتبهش رو بیان میکنه، میگه که مرتبهش، مرتبه حسن لغیره، رتبهش یعنی پایین تر از حسن لذاته، پایین تره از حسن لذاته، پایین تره. دقت بکنیم، مرتبهش یا رتبهش از حسن لغیره پایین تره. خب این رتبه ها میگه چرا میخونیم ما؟ میگه و ینبنی علی ذلک انه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغیره قدم الحسن لذاته. میگه چرا میگیم این مرتبهش این بالاست، این پایین تره، چرا این رتبه ها رو میگیم؟ فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که یه وقتی دو حدیث متعارض باشن، با یکدیگر تعارض و اختلاف داشته باشن، حالا ما کدوم یکی رو مقدم بکنیم؟ یکی از ترجیحات کدوم یکی رو مقدم بکنیم؟ حسن لغیره داریم و حسن لذاته کدوم پایین تره؟ میگه حسن لغیره پایین تره، حسن لذاته بالاتر، ترجیح داده میشه، پس در اونجا به کارمون میاد دیگه. حکمه هو من المقبول الذي يحتج به، حکمش مقبول هست، حسن لذاته، حسن لغیره، صحیح لذاته، صحیح لغیره، اینا احادیث مقبول هستند که احتجاج به آنها کرده میشه، میتونی استدلال بیاری، دلیل بیاری برای خودت در مقابل خصمت. مثاله، حالا مثالش میگه ما رواه الترمذی و حسنه من طریق شعبه عن عاصم بن عبید الله عن عبد الله بن عامر بن ربیعه عن ابیه ان امراه من بنی فزاره تزوجت على نعلین فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ارادیت من نفسك و مالك بن علین؟ قالت نعم، قال فاجازه. قال الترمذي وفي الباب عن عمر وابي هريره وسهل بن سعد وابي سعيد وانس وعائشه وجابر وابي حذره الاسلمي قلت فعاصم ضعيف لسوء حفظه وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه. این روایتی که خوندیم میگه که ترمذی گفته که در این باب از عمر هم روایت شده. الان روایتمون از عامر ابن ربیعه، از پدرش ربیعه هست، از پدرش ربیعه، از بخشی از عبدالله ابن عامر ابن ربیعه، از پدرش عامر ابن ربیعه. خب یکی روایت داریم از عامر ابن ربیعه، خب این یک تاریخ است. تاریخ دیگر داریم از عمر رضی الله عن جمیع اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. دیگه تاریخ دیگر باز وارد شده، ترمذی میگه که در این باب از عمر هم ما روایت داریم، از تاریخ دیگر، از تاریخ دیگر، از تاریخ ابی هریره هم روایت داریم، همین روایت از سهل بن سعد ساعدی هم از همین تاریخ روایت داریم، از تاریخ دیگر، و از ابو سعید خدری هم داریم، از انس بن مالک خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم، از عایشه داریم، از جابر بن عبدالله انصاری داریم، از ابی حضرت اسلمی، یعنی چندین تاریخ اینا اصحاب هستن که نامشون ذکر کردیم. ترمذی گفته همه اینها یک تاریخی روایت کردن این حدیث رو. پس عاصم که روایت میکنه این حدیث رو، عن عاصم بن عبید الله عن عبد الله بن عامر بن ربیعه، عاصم که داره روایت میکنه به خاطر سوء حفظش ضعیف هست، اما ترمذی میگه این حدیث حسنه. چرا؟ چون که از تاریخ دیگر اومده. پس اونجایی که ما از سوء حفظ عاصم میترسیدیم، ها حالا از تاریخ دیگر اومده، از تاریخ عمر اومده، ابو هریره، سعد بن سعد، ابو سعید خدری، انس، عایشه، جابر، ابو حضرت اسلمی رضی الله عن جمیع اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب تاریخ های متفاوتی اومده، پس حدیث از حدیث عاصم در اصل این حدیث ضعیفه چون که سوء حفظ داره، اما از طریق دیگر وارد شده، ارتقا پیدا کرده به حسن لغیره. خب این بحث تمام شد. بحث بعدی میگه خبر الاحاد المقبول المحتف بالقرائنه. خبر احاد گفتیم، خبر یا متواتر داریم یا احاد. خبر متواتر گفتیم که دیگر هیچ شک و شبهه در اون نیست، صحیحه، دیگه دنبال سندش نمیگردیم، خوندیم دیگه در ابتدا. و حدیث آحاد نه، حدیث آحاد که مشهور و عزیز و غریب اینا تقسیم میشه، خب ممکنه صحیح داشته باشه، ضعیف داشته باشه، حسن داشته باشه، امکان داره. خب حالا حدیث آحاد، آحاد مقبول، الان در مورد احاد مقبول داریم صحبت میکنیم، نه احاد مردود. احاد مقبول مانند صحیح و حسن، مردود مانند ضعیف و موضوع، که انشاءالله در ابحاث آتی خواهد آمد. اما الان در مورد حدیث احادی که مقبول هست و المحتف بالقرائن، که علائم دورش رو گرفتن، یعنی به وسیله بعضی از قرائن و علامت ها و نشانه ها قوی تر شده، بعضی هست قرائنی مندم شده به اون که اونو قوی تر میکنه. درسته میگیم این صحیحه، حدیث این هم صحیحه، اما این صحیح که اولی گفتیم صحیحه یک سری امتیازاتی داره یا قرائنی همراهش هست که اونو قوی تر کرده از این حدیث دومی که داره میگیم صحیحه. و باز هم کجاها به کار ما میخوره؟ وقتی که درجات ما فهمیدیم جاهایی که تعارض هست. الان این حدیث صحیحه، اینم صحیحه، اما این یکی محتف به قرائن هست، خب پس این قوی تر است از اون یکی. حالا اگر این دوتا حدیث که صحیحه محتف به قرائنه و صحیحه خالی هست شاخ به شاخ شدند، در تضاد و تعارض با یک دیگر قرار گرفتن، اون میگه روایت میگه انجام بده، اون میگه انجام نده، یکی از ترجیحات چی هست؟ ما حدیثی که محتف به قرائنه رو ترجیح میدیم، یکی از ترجیحاته، بر اون یکی که صحیح خالی هست. خب بحث در این باره هست. توتعتون خب پیش گفتار و مقدمه داره، میگه و فی ختام اقسام المقبول ابحث فی الخبر المقبول المحتف بالقرائن و المراد بالمحتف بالقرائن الخبر الذي احاط، تا به آخرش که خب اینا بازم بارها تکرار میکنم، چونکه ترجمه تحت اللفظی در اغلب و ترجمه معنا در گاهی موارد انجام دادم، پی دی افش به همراه فایل وایس صوتی میفرستم. خب دیگه بعض جاها دیگه نیاز نیست زیاد بمونیم به خاطر ترجمهش، دیگه طلاب میتونن اونجا مراجعه بکنن. خب میگه در پایان اقسام مقبول، الان دیگه مقبول دیگه داره تمام میشه، بحثمون در مورد مقبول گفتیم صحیح و حسن، دیگه انشاءالله در بحثای آتی که میاد بحث حدیث مردود هست، یعنی حدیث ضعیف و موضوع، و بعد دیگه به چیزهای دیگر کتابمون میپردازه. پس در پایان اقسام مقبول میگه حدیثی که مقبول هست اما محتف به قرائن هست میخوام در این باره صحبت بکنم و شروطش رو بیان بکنم. و این امور میگه، این امور زیادی که ما میگیم محتف به قرائن میشه، قوت حدیث مقبول رو افزایش میده، همونطوری که گفتیم، و امتیازی داره بر خبر مقبول دیگری که محتف به قرائن نیست، همونطوری که توضیح دادیم. هم اکنون انواعه، انواع حدیث محتف به قرائن، الخبر المقبول المحتف به قرائن انواع اشهرها ما اخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر فقد احتفت به قرائنه منها جلالتهما في هذا الشأن و تا به آخر. خبر مقبول محتف به قرائن انواعی داره، حالا مشهورترینش میگه بخاری و مسلم روایت بکنن در صحیح خودشان به شرطی که به حد تواتر نرسید. حد تواتر رسید، خودش متواتر بودنش خود گفتیم قبلا که امتیاز بزرگی هست. عده بسیاری دارند، از عده بسیاری دارند روایت میکنند که احتمال دروغ اصلا در اون نیست. خب پس این حدیث میشه متواتر، دیگه شکی در اون ما نداریم، این خودش قوت و امتیازی داره. اما حدیثی که در بخاری و مسلم هست و به تواتر نرسیده، خودش همین که بخاری و مسلم روایت کردن خودش یک بازوی یا یک وزنه سنگینی هست برای اون حدیث. پس یک حدیثی ما داریم بخاری روایت کرده و یک حدیثی داریم که ابو داوود روایت کرده، کدوم یکی ترجیح داده میشه؟ میگه اون حدیثی که بخاری روایت کرده، در بخاری هست. این یکی از قرائن هست، یعنی محتف به قرائن، احاطه شده به این روایت قرینه. قرینش الان چیه؟ که بخاری روایت کرده. خب حالا میگه بخاری که روایت کرده بکنه یا مسلم روایت بکنن، خب این علائم چی هست؟ میگه علائمش اینه که یکی جلالت و بزرگی آنها در این شأن، در این فن، در فن حدیث بر علما پوشیده نیست، که امام مسلم، امام بخاری خب در مقامهای اول قرار دارند در علم حدیث، از جهابزه نقادند. و دیگر در تمییز و تشخیص صحیح، در جدا کردن حدیث صحیح بر غیر آن، اینها پیشی گرفتند بر سایر علما، که دیگه واضحه. و دیگر علما که دو کتابشون رو به قبولیت پذیرفته اند، یعنی نه تنها اینه که امام بخاری میگیم حدیث صحیحه، کتابش امام مسلم کتابش صحیحه، یعنی علما بعد از اینها که اومدن، نسل اندر نسل اومدن، همش گفتن که این بخاری بعد از قرآن، بخاری صحیح ترین کتاب هست، و بعد از آن مسلم، و همش اتفاق دارن بر این. خب پس این امت اسلام، این همه علما قرن بعد از بخاری اومد، قرن بعد از اون، قرن بعد از اون، تا الان قرن، یعنی قرن 14 هستیم. امام بخاری وفات 256 هجری، امام مسلم وفات 261 هجری، قرن سوم، الان قرن 15 همیم ما الان حضور داریم. خب یعنی همه علما وقتی که پذیرفته ان به قبولیت، خب این یعنی قوی ترین قرائن هست و علایم هست. خب پس یکی اول خبر محتف به قرائن، یکی بخاری و مسلم روایت بکنه، و دلیلش هم سه تا دلیل بیان کرد براش. و بعد دوم حدیث مشهور باشه، حدیث مشهور. گفتیم حدیث مشهور که یه دلیل، طبقه از طبقه سه نفر باشن. خب الان سه نفر یعنی سه طریق داره، این طریق اول هست جداگونه، اون طریق دوم جداگونه، طریق سوم جداگونه، الان سه تا طریق داریم. خب این طرق، هرچی طرق بیشتر باشه بازوگیر هم دیگر میشن. چهار طریق داره، هنوز به تواتر نرسید، هنوز مشهوره. خب این خودش یه قرینه هست که قوی تر شده نسبت به روایتی که یک طریق بیشتر نداره. البته این مشهور که داریم میگیم، مشهوری همونطور کتاب اشاره میکنه، از ضعف راویان و علت پنهان اینها در امان باشه. خب اینها رو باید در نظر گرفت. و بعد دیگر خبر مسلسل به ائمه حفاظ که متقن هستند، به شرطی که غریب نباشه. یعنی امام، این روایت که داره میکنه، اولی امام خودش، دومی امام، سومی امام، مانند که مثال میزنه روایت از امام مالک. امام مالک الان امام، امام اهل سنت جماعت هست. خب بر همه واضحه که جلالت و عظمتش چگونه است در فن، به خصوص فن حدیث، به غیر از فقه، فن حدیث. امام مالک ازش امام شافعی روایت بکنه، و از امام شافعی هم امام احمد بن حنبل روایت بکنه. خب این الان امام احمد از امام شافعی روایت کرده، امام شافعی از امام مالک، امام مالک از امام نافع، امام نافع از صحابی ابن عمر رضی الله عنهما. خب الان همشون امام هستن، یعنی به غیر از اینکه ثقه هستن، از علمای بزرگ فن حدیثن، از علمای بزرگ فقهن. جلالتشون دیگه واضحه. پس وقتی که همشون امام هستن دارن روایت میکنن، این خودش یک امتیازی هست، پس یک قرینه‌ای همراهش هست تا یک روایتی که درست سخه باشن روایت بکنن اما به درجه امامت نرسیدن. حکم او، حکمش میگه هو ارجح من ای خبر مقبول من خبر الاحاد. اما طوری که گفتیم یک حدیث داریم صحیح اولی، دومی داریم صحیحه اما صحیحه که محتف به قرائنه. خب پس این که محتف به قرائنه برتری داره بر اون یکی که صحیح خالی هست و ترجیح داده میشه بر اون یکی که صحیح خالی هست. خب بعد از این مطلب میاد میگه المقصد الثانی تقسیم الخبر المقبول الى معمول به و غیر معمول به. و مقصد دوم، اون مقصد اول بود، مقصد دوم دیگه تقسیم، باز هم آخرین بحث دیگه هست در مورد خبر مقبول. خبر مقبول گفتیم خبر مقبول صحیح یا حسن؟ چه خبر مقبول؟ خب یا معمول به هست یا غیر معمول به، یعنی هر حدیث صحیحی ما به اون عمل میکنیم یا هر حدیث حسنی ما بهش عمل میکنیم. نه، هر حدیثی صحیحی عمل بهش کرده نمیشه یا هر حدیث حسنی عمل بهش کرده نمیشه. خب حالا خواهیم خواند، ممکنه که منسوخ شده باشه، ممکنه که یک مختلف الحدیث باشه، کما این که ما در صحیح بخاری یا صحیح مسلم حدیث داریم، گفتیم که صحیح بخاری صحیح مسلم دیگه بر طالبان علم پوشیده نیست، مکانتشون الان داریم میخونیم در همین بحث ها. خب اما حدیث داریم تو صحیح بخاری هست ولی علما بهش عمل نمی کنن. یعنی هر حدیث صحیحی داریم عمل بهش کرده میشه؟ میگیم نه، ممکنه که منسوخ شده باشه، ممکنه که مختلف الحدیث باشه که حالا خواهیم خواند. پس حدیث مقبول به دو دسته، معمول به یعنی عمل به اون میکنیم و غیر معمول به که عمل به اون نمیکنیم تقسیم میشه. خب حالا پس از این تقسیم که معمول به باشه خبر مقبول یا غیر معمول به، چیا هستن؟ دو بحث خارج میشه از اون. یکی بحث اول حدیث محکم و مختلف الحدیث و دیگر ناسخ و منسوخ. پس تقسیم بندی زیبایی داره میکنه، یعنی تیسیر مصطلح حدیث، آسان کردن مصطلح حدیث واقعا آسان کرده. رحمه الله مؤلف این کتاب خبر مقبول میگه به دو قسمت، یوم عمل میشه بعضی از احادیث مقبول عمل میشه بعضی عمل نمیشه. خب از این عمل میشه یا نمیشه ما میتونیم از اون دو نوع از انواع علوم حدیث استخراج بکنیم، یکی محکم مختلف الحدیث، یکی ناسخ و منسوخ. اول محکم و مختلف الحدیث، میگه تعریف المحکمه لغتا هو اسم مفعول من احکم بمعنى اتقن. محکم در لغت اسم مفعوله، اسم مفعول، اسم مفعول باز بگم قبلا گفتیم اسم مفعول ما از ثلاثی مجرد گفتیم یک طریق درست میکنیم، غیر ثلاثی مجرد یک طریق. ثلاثی مجرد باشه بر وزن مفعول درست میشه، مفعول خرج مخروج میشه اسم مفعول. غیر ثلاثی مجرد مضارعش رو مینویسیم، مثلا یحکمو احکمه، یحکمو یحکمو مضارع مینویسیم، یا که حرف مضارع رو حذف میکنیم، میم دمه دار میدیم و یک حرف مانده به آخر رو فتحه میدیم، پس میشه محکم، پس این شد اسم مفعول. و اگر کسره دادیم یک حرف مانده به آخر، محکم میشه اسم فاعل. خب و محکم هم یعنی استوار پابرجا. در اصطلاح هم تعریف میکنه که حدیث مقبولیه که یعنی محکم، حدیث مقبولیه که معارضی نداره، مخالف مانند خودش نداره، سالم از مخالفت. این میشه محکم، استوار این حدیث، مخالفی نداره که حدیث شاخ بشاخ بهش بشيء يك حديث مخالفات بهش بكون إنها النيس محكمة، فبيشترين أحاديث هذه النوع هستان أحاديث محكمة، أم أحاديث متعارضة شاخ بشاخ مشان، يعني مثلا حديث بارها مثال ميزانيم كيك حديثي هاس كسي دس ب زكارش بآلات مردانيش بزاني يا دس بفرجش بزاني، فرق نداره چي زن باشه چي مرد، دس بشرمگاه جلوش بزاني وزوش باطله. يك روايت داريم كي وزوش در دس بشرمگاه بزاني وزوش باطل نيست. خب الان ديديم دو حديث شاخ بشاخ شدن متعارضن، اختلاف دارن، يكي برعكس يعني كلا 180 درجه يعني عكس همان. خب اينها حديث ميشه متعارض مختلف الحديث. خب اينها كمان بيشترين احاديث محكم هستن. خب بحث دوم ميگه تعريف مختلف الحديث، که مختلف در لغت اسم فاعل هست، گفتیم اسم فاعل از غیر ثلاثی مجرد مدارش می نویسیم یختلفو اختلف یختلفو یختلفو که نوشتیم میم دم مدار یا یعنی حرف مدارع یا یا حذف می کنیم میم دم مدار می دیم. قبل از آخر اگه کسره داریم میشه اسم فاعل، پس میشه مختلف اسم فاعل، مختلف اسم مفعول میشه، پس مختلف اسم فاعل ضد اتفاق هست، مختلف يعني متفق نيستن ديگه، اختلاف دارن. و مقصد مختلف الحديث حديثيه كه به ما رسيده و مخالف با بعضي ديگر در معنا، ضد هم هستن در معنا. و مختلف الحديث در اصطلاح میگه که حديث مقبوليه كه مخالف همانند خودشه، كه امكان جمع بين آن دو وجود دارد، احتمال داره که ما جمع بینشون انجام بدیم، این میشه مختلف الحدیث. خب باز توضیح بیشتر میده، اون تعریف کرد در اصطلاح، حالا همون تعریف اصطلاحی رو توضیح بیشتر میده، میگه ای هو الحدیث صحیح و الحسن الذي یجی تا با آخرش، یعنی همون حدیث صحیح یا حسن، یعنی حدیث مقبولیه که حدیث دیگری همانند خودش در رتبه اش در رتبه و قوت همانندش میاد و ظاهرا که مخالفش هست، ظاهرا که ما میبینیم مخالف با روایت اول. خب حالا باید یعنی فکرامون رو هم بذاریم که چیکار بکنیم با این دو روایتی که ظاهرشون ضد هم هستن. و ممکن میشه، میگه امکان داره کسانی که صاحب علمند، صاحب فهم و درایتند، آگاهند به علوم عربی، آگاهند به علوم حدیث، آگاهند بالاخره شروطی که علما گفتن رو دارا هستند، آنها میتونن به شکل مقبول با یک دیگر جمع بکنند این مدلول دو حدیث را، مفهوم دو حدیث را، و ما را از سردرگمی نجات بدن. خب حالا میگه مثال میزنه برای مختلف دو حدیثی که با هم اختلاف دارن. حدیث اول لا عدوا ولا طیره، یا لا عدوا یعنی واگیرداری وجود نداره، واگیرداری وجود نداره، ما میگیم این مثل امروزه دیگه این بیماری کرونا که اومده و یعنی جهان رو مشغول خودش کرده، امید داریم از خداوند متعال که ما رو همگی رو عفو بفرمایند و این بلا رو دور بکنند. خب واگیرداری، بیماری واگیردار هست، مصری هست. خب حدیث داریم که لا عدوا، واگیرداری اصلا وجود نداره، ولا تیاره و فال بد زدن هم وجود نداره. حالا ولا تیاره الان ما کار نداریم به معنوش، بحثمون الان لا عدوا هست، واگیرداری وجود نداره. خب این روایت مسلم هست در صحیح مسلمه. خب همراه حدیث دیگر فر من المجزوم فرارک من الاسد، از کسی که بیماری جذام گرفته، بیماری که عفانا و عفاکم الله، خدا به کسی بد نده، اعضا میفتن یکی یکی، بند انگشت مثلا بند اول کم کم میفته، عضوها خراب میشن، اول کبود میشن به سیاهی قرمزی، میگرایه اون پوست و دیگه یعنی شلوول میشه و اون مفصل، اون بند انگوش میفته و ممکنه که همینجور خراب بشه عضوها، بینی مشوه میشه. خب یعنی این شخصی که جذامی هست، بیماری جذام گرفته و جذامی که امروزه دیگه این معروفه دیگه، چهره انسان وحشتناک میشه. خب حدیث داره میگه از کسی که بیماری جذام گرفته فرار بکن، بگریز همونطوری که از شیر میگریزی فرار میکنی. خب الان این روایت رو بخاری هم کرده، حدیث اولی لا عدوا واگیرداری نیست، هم مسلم روایت کرده هم بخاری. حدیث دوم برعکسشه، اولی میگه واگیرداری وجود نداره، دومی میگه واگیرداری وجود داره دیگه، میگه از کسی که بیماری جذام گرفته فرار بکن همونطوری که از شیر فرار میکنی تا اینکه بیماری اصابت بهت نکنه. خب این رو بخاری روایت کرده. خب میگه این دو حدیث صحیحن دیگه، تو مشخص گفتیم تخریجش، در ظاهر که تعارض بینشون، یکی واگیرداری نفی میکنه، دومی اولی واگیرداری رو نفی میکنه، دومی واگیرداری رو ثابت میکنه. خب علما اقوالی دارن که چگونه جمع کردن بین دو حدیث که ما به شکل مقبولی بیام جمع کنیم. علما جمع کردن، چندین قول گفتن. شیخ محمود طحان مؤلف کتاب میگه که من در اینجا یکی رو فقط برای مثال بیان میکنم و اون جنبندی هست که حافظ ابن حجر کرده. حافظ ابن حجر عسقلانی، وفات 852 هجری، در کتاب نزهة النظر شرح نخبة الفکر. خب حالا میگه قول ابن حجر رو داره نقل میکنه، میگه کیفیت شماره 4، کیفیت الجمع بینهما. خب یک قول داره ذکر میکنه، دقت بکنیم، اقوال زیادتری هست، شما دیگه میتونید جای دیگه مراجعه بکنید که چگونه علما جمع کردن بین دو حدیث. خب یکی از این اقوال رو داره میگه که مورد پسند شیخ محمود طحان هم هستش. خب میگه کیفیت جمع بین این دو، حالا میگه کیفیت جمع میشه گفت که همانند حدیث اول که گفت لا عدوا واگیرداری وجود نداره، پس واگیرداری در اصل وجود نداره که ما بگیم این سرماخوردگی زید از عمر میگیره، بیماری کرونا این زید از عمر میگیره، نه، میگه واگیرداری وجود نداره، اگرچه امروزه میگن وجود واگیرداری هست. خب دلیلش چیه؟ میگه دلیل اولی که همون حدیث که گفتیم لا عدوا دیگه در صحیح مسلم و بخاری هست، واگیرداری وجود نداره. دیگر به دلیل قول رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یعدی شیء شیئا، چیزی به چیز دیگر سرایت نمیکنه. واگیرداری یعنی این زد کرونا گرفته، سرما خورده این بیماریش به اون یکی به عمر سرایت نمیکنه، چیزی به چیز دیگر سرایت نمیکنه. خب این زمانی رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که شخصی گفت که شتران بیماری جرب گرفته، شتران بیماری جرب گرفتن، شتران جرب یه بیماری پوستی هست. خب در ظاهر که مردم میگن که این یکی از شتران که گرفت بقیه ازش میگیرن، سرایت میکنه، واگیردار هست. خب اون شخص گفت رسول الله صلی الله علیه وسلم خب فرمود که لا یعدی شیء شیئا، بیماری واگیرداری وجود نداره، سرایت نمیکنه این بیماری به بیماری دیگر بین حیوانات باشه انسان ها. خب بعد شخصی اعتراض میگیره، خب میگه ای رسول خدا، پس وقتی که ما شتران صحیحی داریم 120 تا 30 تا داریم، یک بیماری که یک شطوری که بیماری جرب گرفته، ما اگر قاطی این شتران صحیح بکنیم همه رو آنها همه بقیه میگیرند ازش. یعنی ما تجربه دیدیم دیگه، چیزی که میبینیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که فمن اعدل اولا، ها حالا سوال مطرح میکنه، پس اون همو اولی که تو داری میگی اون از کجا گرفته؟ اگر تو میگی که بیماری واگیردار سرایت میکنه، خب دومی گفت، سومی گفتی از دومی گرفته، دومی گفتی از اولی گرفته، حالا از اولی از کجا گرفته؟ ها حالا منظور رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه چی هست؟ میگه منظورش اینه که نه، واگیرداری در اصل وجود نداره، اگر داشت اولی از کجا میگرفت؟ پس چی هست؟ میگه که خداوند متعال ابتداءً مری بیماری رو در اولی قرار داده و در دومی هم همینطور، ربطی به اولی نداره، در دومی هم خداوند متعال ابتداءً در اون شطر دوم هم قرار داده بیماری، ابتداءً یعنی بدون این که ربطی به شطر اولی داشته باشه. انسان هم همینطور، اگر این سرما خورده یا کرونا گرفته، خداوند ابتداءً بیماری رو براش آورده، برای اولی، برای دومی هم همینطور ابتداءً، برای سومی هم ابتداءً، همانطوری که برای اولی ابتداءً آورد. دقت هم بکنیم، باز تأکید میکنم این یک وجه هست از وجهایی که جمع کردن علما. ممکنه طرف بگه که نه، من این وجه رو قبول ندارم، من و وجوه دیگر رو که بیماری وجوه های دیگر هستن که اونها میگن که واگیرداری وجود داره ها. دقت بکنیم، یعنی وقتی که داریم این کتاب رو میخونیم، متن این کتاب، الان یک قول داریم میخونیم، ممکنه تو بگی که نه، من این رو قبول ندارم، اون قولی که علما میگن واگیرداری وجود داره و جمع میکنن، دلیل واسه خودشون هم دارن، من اون قول رو قبول دارم. این اصلا این قول امروز اصلا کسی قبول هم نمی کنه، مثلا شاید گفته بشه ها، مثال داریم میزنیم، چون که جنبندی داریم میکنیم، جنبندی اینه که با دلیل جنبندی میکنیم، نه با هوای نفس. دقت بکنیم. خب الان ما چیزی که کتاب داریم نوشته ما داریم میخونیم، ممکنه که شخص بگه، باز میگم که بگه واگیرداری وجود داره، من قول فلان عالم رو میگیرم. یعنی اجباری در کار نیست. این نکته مهمیه که یعنی باید اشاره می کردم. خب حالا طبق این قول، خب طبق این قول پس روایت دوم چه کار میکنیم؟ طبق این قول که میگه از مجزوم، از کسی که بیماری جزام گرفته فرار بکن، همونطوری که از شیر فرار میکنی. خب پس این روایت حاکی از این هست که واگیرداری وجود داره دیگه، که باید فرار بکنیم، حدیث دیگه در بخاری. خب این چه کارش میکنیم؟ میگه این از باب سد ذرائع هست، از باب سد ذرائع هست. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم داره میگه به خاطر سد ذرائع میگه، به این شکل که اصلش واگیرداری گفت وجود نداره. خب حالا همه مثل هم نیستن ایمانشون قوی باشه بپذیرن، کما این که امروزه مثلا گفته بشه واگیرداری وجود نداره، دیگه سرگوش انسان میپرن دیگه. خیلی قبول نمی کنن چنین چیزی، نمیپذیرن. خب حالا پس با این روایت ما چی کار میکنیم؟ میگه این برای اون فرار بکن از جزامی، یعنی واگیرداری داریم، ظاهرا که واگیرداری داره قبول میکنه این روایت، میپذیره. میگه این برای کسانی هستن که ایمانشون ضعیفه، برای کسانی که ایمانش ضعیفه گفته که تو فرار بکن،
تو اگه کسی دیدی بیماری سرماخوردگی خور داره، کرونا گرفته، تو نزدیکش نشو، چون ممکنه که خداوند ابتداعا برای تو هم بفرسته، برای تو هم نمیشه گفت، برای اون شخص یعنی پناه بر خدا برای از دین همتون به دور، خب بفرسته، خب بعد اون شخص به خودش چی تلقین میکنه؟ میگه که من از فلانی گرفتم که نزدیک شدم، اون کرونا گرفته بود، حالا من از اون گرفتم، پیشش بودم. خب پس تزلزل ایجاد میشه در توکلش بر خداوند، و در این مورد که ترجیح داد واگیرداری وجود نداره. خب اینطور این حدیث رو جمع‌بندی کرد. پس گفتم یکی از جمع بین این دو حدیث هست و وجه های دیگری هم وجود داره که میتونید در کتاب های حدیث هم مراجعه بکنید. خب بعدی تمام بشه این بحث. خب آخرش هست: ماذا یجب علی من وجد حدیثین متعارضین مقبولین؟ کسی که دو حدیث متعارض مقبول یافت چه کار باید بکنه؟ دو حدیث صحیحه، هر دو متعارضن، مانند همین که الان خوندیم دیگه، هر دو روایت، یکی تو بخاری و مسلم بود اولی، دومی بخاری بود اگه اشتباه نکنم، همینطور بود دیگه. آره، اولی بخاری و مسلم روایت کرده، دومی در بخاری هست. هر دو حدیث مقبوله اما متعارضه، چیکار میکنیم؟ میگه مراحل آتی باید طی بکنه. اول هرگاه امکان جمع شد باید جمع بکنیم، یعنی اول میایم، چون که تعطیل کردن یک حدیث یا دو حدیث بسیار دشوار هست. ما روایت داریم، روایت صحیحه، بخوایم تعطیل بکنیم، کنار بزنیم، خیلی سخته. حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم کنار زدن خیلی سخته که بگیم به این عمل نمی کنیم، خیلی سخته. به خاطر همین اگر امکان جمع بود در حالتهای مختلف و زمانها و مکانهای مختلف، امکان جمع بود، جمع واجب میشه. دقت بکنیم، جمع واجب میشه. خب پس اول جمع هست. اگر امکان جمع نبود، هرچه فکرامون رو هم گذاشتیم، هرچه علما آمدن تحقیق ورسی کردن، دیدن که خیلی سخته، نمیشه بین جمع کرد بین هم دیگر در حالات مختلف. حالا رتبه دوم چی هست؟ حالا ما میایم نگاه میکنیم کدوم ناسخ و کدوم منسوخ هست، که ناسخ و منسوخ بحث بعدی انشاءالله خواهد اومد. هر کدام که ناسخ هست، خب اونو میگیریم، دیگه منسوخ رو رها میکنیم. پس الان دیگه مجبوریم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم، و یکی از ترجیحات اینه که یکی ناسخ باشه و یکی منسوخ باشه. خب ناسخ و منسوخ هم یکی، حالا خواهیم خواند انشاءالله، خواهیم خواند، ولی یکی اینه که تاریخش یکی عقبتر، یکی جلوتر باشه. تو عقبی قدیمی تر حدیث میگه فلان کار انجام بدید، و اما اونی که جلوتر هست داره میگه که مثلا انجام ندید. پس حکم جدید حکم قدیم رو منسوخ میکنه، از بین میبره. همانندی که خودمون تو قرآن میخونیم دیگه، قبلا قبله به طرف بیت المقدس بوده، خب اول به طرف بیت المقدس، بعد از اون حالا قرآن نازل میشه که به سمت قبله شما دیگه کعبه هست. پس حکم اولی متقدم بود، قدیمی تر بود، حکم جدید اومد، حکم جدید میشه ناسخ و حکم قدیم میشه منسوخ، و به حکم قدیم که منسوخ عمل نمی کنیم. پس یکی کنار زدیم، دوم به ناسخ ما عمل می کنیم. و دیگر سوم ترجیح هست، ترجیح یکی بر دیگری ترجیح دادن، که وجوه ترجیح میگه از 50 تا هم تجاوز میکنه، که ما ترجیح میدیم فلان حدیث بر فلان حدیث. بعضی از ترجیحات خوب خوندیم که دیگه، گفتیم که خبری که محتف به قرائن باشه ترجیح داده میشه، و تا به آخرش. خب بعد هم میگه اهمیت و من یکمل له، شماره 6 اهمیتش بیان میکنه و چه کسانی در مختلف الحدیث به کمال رسیدن. مختلف الحدیث از علوم حدیثی است که بسیار بسیار مهمه، چون که همه نیاز دارن اونو بشناسن. ما چگونه جنبندی بکنیم اینها رو، احادیث رو به شکل مقبولی و یا اینکه ترجیح بدیم. خب علمای ماهر و زبردست و چیره میخواد، کسانی که بین حدیث و فقه جمع کردن، اصول، اهل اصول هستن، اصول فقه، و اینها هستن که میتونن احادیث رو که متعارض هست، مختلف هست، رو جنبندی کنن. و بعد هم میگه که اشهر المصنفات فیه، مشهورترین مصنفات در این باره، یکی اختلاف الحدیث مال امام شافعی هست و میگه اولین کسیه که در این مورد، در مورد مختلف الحدیث سخن گفته و کتاب تصنیف کرده. و دیگر تعویل مختلف الحدیث هست، اثر ابن قتیبه دینوری، و دیگر مشکل الآثار تحاوی. خب بحث اینجا به پایان میرسه، بحث دیگر ناسخ و منسوخه که دیگه ناچاران به جلسه بعد انشاءالله موکول خواهیم کرد. صلی الله علیه و سلم و محمد و علی و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.